قسمت دوم، به سوی زندانیان محکومین به اعمال شاقه سن مارتن دوره. آن شب باتون برای من 100 عدد سیگار و 1 صفحه کاغذ داد. بر روی کاغذ این جملات نوشته شده بود: پاپیون، میدانم که با خاطره خوش از من دور میشوی. من حاکم زندان هستم، ولی با وجود این سعی میکنم حتی امکان زندانیان را کمتر اذیت بکنم. من این شغل را به این دلیل انتخاب کردم چون 9 تا بچه دارم و سعی میکنم هرچه زودتر مورد عفو قرار بگیرم و سعی خواهم کرد که این بخشودگی را با حداقل آزاری که به دیگران میرسانم به دست بیاورم. خدا نگهدار، موفق باشی. پس فردا تو را بدرقه خواهم کرد. به این ترتیب 2 روز بعد ما را به صورت‌های گروه‌های 30 نفری در راهروی زندان به خط کردند. پرستارها از کان آمده بودند تا به ما واکسن بزنند. برای هر 3 نفر واکسن و 2 لیتر شیر در نظر گرفته شده بود. دگا کنار من ایستاده بود و متفکر به نظر می‌رسید. دیگر کسی مقررات مربوط به رعایت سکوت را اجرا نمی کرد، چون همگی مطمئن بودیم که پس از واکسن زدن مجددا ما را به سیاهچال نخواهند فرستاد. زیر گوش نگهبان با هم دیگر در گوشی صحبت می کردیم و آنها به خاطر پرستارهایی که از شهر آمده بودند جرأت نمی کردند حرفی بزنند. دگا به من گفت:
آیا اونا برای بردن همه ما توی یه مرتبه ماشین کافی دارن؟
فکر می کنم که نه.
سن مارتن دوره از اینجا دوره و اگر در روز 60 نفرم ببرن بازم 10 روز طول میکشه، چون تعداد ما در روز 600 نفره. موضوع مهم مسئله واکسن شدن لویی. اسم ما تو لیسته و به زودی به زندان مورد نظر فرستاده میشیم. جرأت داشته باش دگا، مرحله دیگری داره شروع میشه. همونطوری که من روی تو حساب میکنم، تو هم بر روی من حساب بکنی. او با چشمانی که برق رضایت در آنها میدرخشید مرا نگاه کرد. آنگاه دستش را بر روی بازویم نهاد و یک بار دیگر گفت: تر مرگ و زندگی پاپی. هنگام عزیمت اتفاق مهمی که قابل شرح دادن باشد نیفتاد. همینقدر که هر کدام از ماها را درون 1 سلول متحرک چپاندند و نگهبانان که گویی تصمیم گرفته بودند مانع نفس کشیدن و استفاده ما از هوای بیرون باشند، حتی اجازه نمیدادند که لای در را اندکی باز کنیم. وقتی به لاروشل رسیدیم، 2 نفر از همراهان ما در اثر نرسیدن هوای کافی خفه شده و جان داده بودند. سن مارتن دوره 1 جزیره بود و مجبور بودم با کشتی ما را آنجا ببرند. ژاندارم‌ها نیز بر طبق وظیفه‌ای که داشتن می‌بایستی زنده یا مرده ما را به سیاتل می‌رساندند. لذا نعش آن 3 نفر را نیز به همراه ما زنده‌ها سوار کشتی کردند. عبور از دریا مدت زیادی طول نکشید، ولی باز هم هوای دریا برای ما ارمغان بزرگی محسوب می‌شد. به دگا گفتم: بوی فرار میاد. او از شنیدن این حرف لبخندی زد و سپس جولو که در کنار ما ایستاده بود گفت: آره، بوی فرار میاد. بعد از 5 سال مجددا به جایی که از اونجا فرار کرده بودم برمیگردم. درست 10 سال از روزی که به خاطر دزدی به زندان افتادم میگذره. راستی بچه‌ها، یادتون باشه وقتی به سن مارتن رسیدیم همدیگر رو ول نکنیم، چون ممکنه هر 10 نفر ما رو با هم توی 1 سلول بندازن. ولی پیشبینی جولو درست از آب در نیامد و او را به اتفاق 2 نفر دیگه که از آنجا فرار کرده بودند و در فرانسه دستگیر شده بودند و برای بار دوم به آن زندان می‌رفتند، از سایرین جدا کردند. تعداد ما در سلول بالغ بر 10 نفر می‌شد. خوشبختانه حق صحبت کردن، سیگار کشیدن را از ما سلب نکرده بودند و مقدار غذا هم نسبتاً کافی بود. در آنجا فقط 1 چیز در معرض خطر قرار داشت و آن هم پلان بود. چون به طور ناگهانی یکی از ما 10 نفر را صدا می‌کردند و پس از اینکه به او دستور می‌دادند لخت مادرزاد شود، با دقت هرچه تمام‌تر شروع به تفتیش بدنی می‌کردند. و پس از اینکه از موی سر تا نوک انگشتان پا را به دقت مورد بازرسی قرار می‌دادند، دستور لباس پوشیدن صادر می‌شد و مجدداً او را به داخل سلولش روانه می‌کردند. 1 مرتبه 150 نفر زندانی را به محوطه می‌بردند و قدم رو آغاز می‌شد. صف این تعداد مثل 1 سوسیس خم می‌شد و چاروخ‌ها بر روی زمین صدای مخصوصی به وجود می‌آوردند. و در تمام این مدت رعایت سکوت اجباری بود. آنگاه دستور متفرق شوید داده می‌شد و زندانیان دسته دسته و مطابق با شرایط مشترک اجتماعیشان بر روی زمین نشستند. بعد از یکی از روزها جلوی آفتاب نشسته بودیم که ناگهان مردی به طرف من آمد و با لهجه غلیظ گفت: پاپیون تویی؟ سعی کردم او را به خاطر بیاورم، ولی با لباسی که پوشیده بود این کار برایم غیر ممکن بود. او مردی بود با جثه کوچک و لاغر و عینک به چشم داشت. در جوابش گفتم: آره خودمم، چی میخوای؟ بیا تو مسترا. او پس از گفتن این جمله آنجا را ترک کرد. بعد از اینکه اون رفت، دگا گفت: لابد یکی از راهزنان کوهنشینه. راستی از تو چی میخواد؟ الان میفهم، صبر کن. به طرف مستراح که در وسط محوطه قرار داشت رفتم و تظاهر کردم به اینکه دارم ادرار میکنم. آن مرد کنار من ایستاده بود و بدون اینکه رویش را به طرف من برگرداند گفت: من شوهر خواهر پاسکال هستم. هنگامی که اونو ملاقات کردم به من گفت اگه احتیاج به کمک پیدا کردم از طرف اون به تو مراجعه کنم. نه او درسته، پاسکال دوست منه. چی میخوای؟ دیگه قادر نیستم پلانو نگه دارم. اسهال گرفتم. نمیتونم در این مورد به کسی اعتماد کنم. میترسم اونو بدزدن یا اینکه به چنگ نگهبونا بیفته. پاپیون، من اونو به تو میدم که چند روز برام نگه بداری. آنگاه یک عدد پلان که از مال خودم خیلی بزرگتر بود درآورد و به من نشان داد. میترسیدم که دامی برای من گسترده باشد. شاید هدفش این بود که به او بگویم نمیتوانم در یک آن دو پلان با خود داشته باشم و اون وقت او بفهمد که من هم پلان دارم. به این دلیل به سردی از او پرسیدم چقدر توشه؟ 25,000 فرانک. بدون ادای کلمه ای آن را از دستش گرفتم و در مقابل چشمان وی آن را توی مقعدم جا دادم و در حالی که از خودم میپرسیدم چگونه خواهم توانست دو پلان را با هم نگه دارم. خودم همین موضوع را نمیدانستم. از جا برخاستم و مجددا شلوارم را پوشیدم، ولی با کمال تعجب دیدم زیاد ناراحتم نکرده است. او گفت
اسم من اینی است گالگانیه. متشکرم پاپیون.
پیش دگا برگشتم و موقع را برای او شرح دادم.
زیاد سنگین نیست؟
نه خوبه.
خب بهتره که درباره اون حرفی نزنیم.
سعی میکردم با یکی از زندانیان که فرار کرده بود تماس حاصل کنم، یا ژولو یا گیتو را یا هر کدام از آنها بود برای ما فرقی نمیکرد پیدا کنم، چون ما داشتیم از آتش اطلاعات میسوختیم، میخواستیم به تمام ماجرا پی ببریم. ناگهان به طور اتفاقی با یک مرد کنجکاو روبرو شدیم. او در زندان به دنیا آمده بود، چون پدرش یک نگهبان زندان بود و با زنش در جزیره سالو زندگی میکرد و این بچه نیز در آنجا متولد شده بود. ولی این بار دلیل بودن او در زندان به خاطر پدرش نبود، چون به خاطر دزدی و دستبرد به مال مردم او را به 12 سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرده بودند. او جوانی بود به سن 19 سال با چشمانی روشن و شفاف. من و دگا معتقد بودیم که او میتواند برای ما مفید واقع شود و تمام اطلاعاتی را که در انتظارش هستیم در اختیار ما قرار بدهد. او زندگی 14 ساله خود را در جزیره برای ما تعریف کرد و آنگاه در مورد فرار سفارشات لازم را به ما نمود. در یکی از روزها دستور جدیدی در زندان صادر شد و این دستور چنین بود: به هیچ عنوان حق ندارید به بهداری مراجعه کنید، چون چند نفر مسموم شدند. با خود گفتم این خبر نمیتواند صحیح باشد. سرانجام مردی به اسم فرانسیس لاپاس که از اهالی پاریس بود به ما اطلاع داد که به وسیله برادرش که در بهداری کار میکند ماجرا را فهمیده است. وقتی که متخصص باز کردن گاوصندوق بود و در ایام جنگ به خاطر کشور فرانسه از گاوصندوق سفارت آلمان در ژنو و لوزان مدارکی که بی اندازه برای کشور فرانسه اهمیت داشت دزدیده بود. او خودکشی کرده بود. یک بار به خاطر این عمل او را به بعد از مدت 5 سال از زندان مرخص کرده بودند و از سال 1920 به بعد نیز به خاطر یکی دو تا از این کارها با خیال راحت زندگی میکرد و هر وقت که دستگیر میشد به وساطت اداره دوم آزاد میگردید. ولی این بار در این کار موفق نشده بود و او را به 20 سال زندان محکوم کرده بودند. او به بهانه بیماری وارد بهداری شده و در آنجا طبق اظهارات برادر فرانسیس لاپاس با یک عدد قرص سیانور به زندگی خود خاتمه داده بود. آنجا ماجراهای گوناگون به وقوع می‌پیوست. بعضی از این ماجراها صحیح و پاره دیگر ساختگی و نامربوط بودند، ولی در هر دو حالت برای گذراندن وقت با آنها گوش می‌دادیم. به خاطر پلان‌ها مجبور بودم همیشه هنگام رفتن به محوطه و مستراحات دگا را همراه ببرم. او در طول مدتی که من مشغول عملیات بودم مقابل من می‌ایستاد. داشتن یک پلان موضوع حائز اهمیتی بود، چه برسه به وقتی که آدم دو تا پلان داشته باشد. حالت مزاجی گالگانی روز به روز بدتر می‌شد. ولی چیزی که هنوز برای من به صورت یک معمای پیچیده باقی این است که هر پلانی رو که اول می‌گذاشتم اول می‌آمد و برعکس پلان دومی بعد از پلان اول خارج می‌شد. ولی چطور این ماجرا اتفاق افتاد خودم هم نمی‌دانم. دیروز در آرایشگاه در حین اصلاح قصد جان کلوزیا را کردند. آنها دو ضربه چاقو به نزدیک قلبش وارد ساختند، ولی او به طرز معجزه‌آسایی از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. این ماجرا را یکی از دوستان وی برایم تعریف کرد. این ماجرا لابد کنجکاوی شما را تحریک می‌کند و من آن را بعداً برای شما تعریف خواهم کرد. این ارتکاب به قتل به خاطر تسویه حساب صورت گرفته بود و کسی که به این عمل دست زده بود 6 سال بعد در کائن با خوردن بیکربنات دوپتاس به طرز فجیعی مرد. 12 روز از اقامت ما در سن مارتن دوره می‌گذرد. نگهبان‌ها یک لحظه از مراقبت اطراف این دژ مستحکم غافل نیستند. روزی در حمام بین دو برادر نزاع سختی در گرفت و آنها مثل سگ به جان هم افتادند. یکی از آنها را به سلول ما روانه کردند. اسم او آندره بایار بود. آندره به من گفت که نمی‌تواند به خاطر این کار او را مجازات کند، چون تمام تقصیرها به گردن آنهاست و نگهبان‌ها حق ندارند به دو برادر اجازه بدهند به هر عنوانی که شده همدیگر را ببینند.
آندره به خاطر قتل یک سرمایه‌دار محکوم شده بود و در این ماجرا برادر او امیل نیز به علت مخفی کردن پول سرقت شده به زندان افتاده بود. امیل به خاطر دزدی به 3 سال محکوم می شود. روزی در سیاهچال از دست برادرش که برای او حتی پول سیگار نیز نمی فرستاد عصبانی می شود و به سایر زندانی ها اظهار می کند که برادرش پیر زنی را به قتل رسانده و او خودش نیز در این ماجرا دخالت کرده و پول ها را مخفی کرده است و اگر از زندان آزاد شود حتی دیناری به برادرش از این پول نخواهد داد. یکی از زندانیان نیز بلافاصله جریان را به رئیس زندان تعریف می کند. بلافاصله آندره را دستگیر می کند و هر دو نفر آنها محکوم به اعدام می شود. بعد از این ماجرا هر دوی آنها تقاضای بخشودگی می کنند و بعد از 40 روز با تقاضای امیل موافقت می شود، ولی تقاضای آندره پذیرفته نمی گردد. اکنون آندره در قسمت محکومین به اعدام در انتظار سرنوشت خود به سر می برد و هر دو برادر روزها یکی بعد از دیگری با پاهایی که به زنجیر کشانیده شده و در محوطه زندان به گردش روزانه می پردازند. روز 46 در سلول آندره سر ساعت 4:30 صبح باز می شود و رئیس زندان به اتفاق دفتردار دادگاه و دادستان که سر آندره را می خواست وارد می شود. آنها برای اجرای حکم اعدام آمده بودند، ولی درست لحظه ای که رئیس زندان می خواهد شروع به صحبت بکند، وکیل او دوان دوان به همراه یک نفر دیگر از راه می رسند و این شخص که همراه او آمده بود کاغذی به دادستان ارائه می کند و بلافاصله همگی وارد راه رو می شوند. گلوی آندره به قدری خشک است که حتی نمی تواند آب دهان خود را قورت بدهد. برای او غیر قابل قبول است که اجرای حکم اعدام را متوقف سازند. بعداً وکیلش ماجرا را برای او تعریف می کند و می گوید که درست یک روز قبل از اجرای حکم شخصی به اسم گورگولوف قصد جان دومه رئیس دادگاه را می کند، ولی او بلافاصله نمی میرد و آن شب وکیل او لحظه بیمارستان را ترک نمی کند، چون می دانست اگر تا ساعت اجرای حکم یعنی 4:30 صبح رئیس دادگاه به قتل برسد، اجرای حکم تا آمدن رئیس جدید موقت می ماند و عاقبت در ساعت 4:02 دومه چشم از جهان فرو می بندد. او نیز بلافاصله با دستور دادگستری در زمینه تعویق اجرای حکم با یک تاکسی به همراه حامل دستور خودش را به زندان می رساند، ولی 3 دقیقه دیرتر از ساعت باز کردن در سلول آندره می رسد، ولی در هر حال از اجرای حکم اعدام جلوگیری می کند. روز انتخاب رئیس جدید نیز خودش را به یورسرایی می رساند و پس از اینکه آلبرت لوبرن بر ریاست دادگاه انتخاب می شود، بلافاصله موضوع تقاضای تخفیف در مجازات را به او می دهد. و چون یک رئیس جدید هرگز اولین تقاضای تخفیف را رد نمی کند، نتیجه این می شود که آندره از مرگ حتمی نجات پیدا می کند و تا به امروز زنده است. در حالی که به این موجود فرار کرده از زیر تیغ گیوتین نگاه می کنم، با خود می گویم دردهای من در مقابل عذاب روحی که او متحمل شده خیلی ناچیز و پیش پا افتاده است. امروز درست 17 روز از ورود ما به زندان سن مارتن دوره می گذرد. اسم کشتی را که ما به سوی زندان اصلی با او خواهیم رفت فرا گرفته ایم، کشتی لامارتینر. این کشتی 1670 نفر محکوم را به آنجا خواهد برد. امروز صبح در حدود 800 نفر از محکومین در محوطه زندان گرد هم آمدند. تقریبا 1 ساعت است به ستون 10 در محوطه صف بسته ایم. ناگهان دری باز شد و تعدادی نگهبان که لباسهایشان با لباسهای نگهبانهای این زندان اختلاف کلی داشت پدیدار شدند. لباس آنها شبیه به یونیفرم نظامی و به رنگ آبی آسمانی بود. بسیار خوش‌پوش بودند و با ژاندارم‌ها و حتی یک نظامی فرق داشتند و روی این لباس کمربند پهنی بسته بودند و از آن یک جلد رولور آویزان بود. تعداد آنها در حدود 80 نفر می‌شد. روی لباس چند نفر از آنها یراق‌های مخصوصی به چشم می‌خورد. پوست صورتشان در زیر آفتاب سوخته و سنشان بین 30 تا 50 بود. آنهایی که سنشان بیشتر بود به همان نسبت قیافه‌شان نیز در مقابل جوان‌ها که سینه خود را جلو داده بودند جذاب‌تر بود. رئیس سن مارتن دوره یک سرهنگ ژاندارمری، 3-4 نفر دکتر و 2 نفر کشیش با لباس سفید این گروه را همراهی می‌کردند. سرهنگ ژاندارمری یک بلندگو به دست گرفت و با صدای بلند گفت: همه به دقت گوش بدین. از این لحظه به بعد شما در اختیار مأمورین دستگاه قضایی ناحیه گویان که مرکز اداری آن شهر کاین است قرار می‌گیرید. آقای سرگرد بارو، من این 816 نفر به محکوم را مطابق این لیست به شما تحویل میدم. لطفاً بررسی کنید و ببینید که آیا همه آنها حضور دارند یا نه. بلافاصله بررسی آغاز گردید و به مدت 2 ساعت به طول انجامید و بعد از این مدت همه چیز مرتب شد. سپس صورت تحویل و تحول را بر روی یک میز کوچک که مخصوص این قبیل تشریفات بود امضا کردند. این بار سرگرد بارو که تعداد یراق‌هایش به اندازه سرهنگ ژاندارمری بود، ولی از نظر رنگ و سایر خصوصیات ظاهری با آن اختلافی داشت، بلندگو را به دست گرفت.
از همکنون
شما مشمول قوانین و مقررات مخصوص زندان به اعمال شاقه می شوید. دادگاه های این زندان می تواند شما را به خاطر خلاف هایی که مرتکب می شوید محاکمه کرده و در صورت لزوم شما را به ساده ترین مجازات ها که مرگ در اثر گرسنگی است محکوم کند. مأمورینی که اکنون در مقابل شما ایستادند نگهبانان زندان هستند و هر وقت خواستید آنها را صدا بزنید به آنها می گویید آقاهای نگهبان. بعد از قضا به هر یک از شما یک عدد ساک و یک دست لباس زندان خواهند داد. تمام چیزهای لازم نیز قبلا پیش بینی شده و شما باید دستورات را مو به مو اجرا کنید. فردا سوار کشتی لامارتینر خواهید شد و ما همه با هم به این سفر خواهیم رفت. از رفتن به زندانی که صحبتش را کردیم ناراحت نشوید، چون من فکر می‌کنم بهتر از زندان فرانسه است. شما در آنجا می توانید صحبت کنید، بازی کنید، آواز بخوانید و حتی سیگار بکشید و در صورتی که پای خودتان را از گلیمتان بیرون نگذارید کسی با شما بدرفتاری نخواهد کرد. انضباط در طول مدت مسافرت باید به شدت رعایت شود. امیدوارم منظورم را به خوبی فهمیده باشید. اگر در بین شما کسانی هستند که فکر می‌کنند از نظر جسمی آمادگی این مسافرت را ندارند، می‌توانند به بهداری مراجعه نمایند و به وسیله سروانهای دکتر مورد معاینه قرار بگیرند. برای شما سفر خوشی را آرزو می‌کنم. مراسم تمام شد.
خب دیگه نظر چیه؟
هی پاپیون عزیز، می‌بینم که حق داشتم بگم تنها خطری که باید ازش ترسید وجود سایر زندانیان.
فکرتو ناراحت نکن لویی، یا من اطمینان کن. به جستجوی فرانسیس لاپاس پرداختم و وقتی او را پیدا کردم به او گفتم برادرت هنوزم توی بهداری کار میکنه؟
آره، اون محکوم به زندان نیست، اونو تعبیدش کردن.
در اولین فرصت خودتو بهش برسون و بگو یه نیشتر بهت بده. اگه پولش خواست بهم بگو تا بهت بدم.
دو ساعت بعد صاحب یک عدد نیشتر با دسته محکم و فولادی شده بودم. تنها عیبی که داشت کمی بزرگ بود، ولی در هر صورت اسلحه وحشتناکی بود. کنار مسترها که در وسط محوطه قرار داشت نشستم و یک نفر را به دنبال گالگانی فرستادم که بیاید و پلان خود را از من بگیرد. ولی پیدا کردن او در آن ازدحام 800 نفری کار مشکلی بود. از روزی که وارد آنجا شده بودیم نه ژولو را دیده بودم و نه گیتو را. از محسنات زندگی اجتماعی این است که انسان با دیگران صحبت می‌کند، سایه‌ای را می‌بیند و در حقیقت به یک اجتماع جدید تعلق دارد. البته اگر بشود اسم اجتماع را بر روی آن گذاشت. آنجا به قدری سرگرم گفتگو با دیگران و گوش دادن به صحبت اطرافیان بودم که حتی وقتی برای فکر کردن نداشتم و مهمترین مسئله در آن مکان کوشش برای ادامه حیات بود.
راستی کجا هستن پلیس ها و هیئت منصفه؟
کجا هستن قضات و دادستان ها؟ کجا هستن دوستان من، زن من و پدر من؟
بله، آنها هر کدام در گوشه ای از دنیای آزاد به زندگی می پردازند و همه آنها در قلب من جای مخصوصی دارند و من هر وقت اراده کنم می توانم یکی از دریچه های قلبم را باز کنم و با آنها حرف بزنم.
ناگهان گالگانی از دور پیدا شد. کاملا سرحال به نظر می رسید. وقتی کنار من رسید بدون اینکه حرفی بزند دست مرا فشرد. به او گفتم می خوام پلان تو بهت بدم. فکر می کنم دیگه حالت خوب شده و می تونی خودت نگهش داری.
نگه داشتن آن در طول مدت مسافرت برای مسئولیت بزرگی به وجود آورده. بعدش هم معلوم نیست وقتی به زندان اصلی می رسیم همدیگر می بینیم.
به این ترتیب فکر می کنم بهتره که اونو بگیری.
گالگانی با درماندگی نگاهی به من کرد و من گفتم زود باش بیا تو مسترها که پلانتو بدم.
نه من نمیخوامش، نگهش رو مال تو.
آخه چرا؟
چون نمیخوام برای اون خودمو بکشتن بدم. نداشتن پول بهتر از اینه که آدم بی خودی از بین بره. در ضمن اونو بهتون هدیه میکنم، چون دلیل نمیبینم که تو به خاطر نگه داشتن پول من خودتو به خطر بندازی. ولی اگه مال خودت باشه مسئولیتش هم به گردن خودته.
گالگانی تو میترسی؟ اونا تهدیدت کردن، فکر میکنی با خودت پلان داری؟
آره، سه تا عرب مرتب منو تعقیب میکنن. به خاطر همینه که تا حالا نتونستم به دیدنت بیام. هر وقت به مسترا میرم یکی از اون سه نفر منو تعقیب میکنه. با وجود اینکه من آشکارا به اونا نشون دادم که پلان ندارم، بازم ولکن نیستن. فکر میکنم احساس کردن یه نفر اونو برام نگه داشته و مترسیدم ببینم اون کی به من برمیگردونه.
وقتی به صورت گالگانی نگاه کردم، دیدم وحشت از قیافش میبارد. گفتم: راستی اونا اغلب کجا هستن؟
گالگانی گفت:
طرفای آشپزخونه و رخشخونه.
خیلی خوب، همینجا نه تو هم بیا با هم.
نیشتر را در حالی که دستش را در آستینم پنهان کرده بودم به دست گرفتم و به همراه گالگانی به طرف آنها رفتم.
وقتی به محلی که گالگانی گفته بود رسیدم آنها را دیدم. تعدادشان 4 نفر بود، 3 عرب با مردی از اهالی کرس به اسم ژیراندو. فوراً موضوع دستگیرم شد. ژیراندو که می‌داند گالگانی شوهر خواهر پاسکال ماشو است حد زده که او نمیتواند با خودش پول نداشته باشد و روی این اصل موضوع را با آن گوساله‌ها در میان گذاشته.
خب حالت خوبه موکران؟
آره پاپیون، تو چطوری؟ اتفاقا حال من خوب نیست. من اومدم به شما خبر بدم که گالگانی با من رفیق و هر بلایی سرش بیاد ژیراندو. اول حساب تو رو میرسم، بعدم حساب رفقاتو. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید. موکران از جا برخاست. قدش به اندازه من و در حدود 1.74 متر بود. حرفای من به او برخورده بود و داشت خودش را برای دعوا آماده میکرد. وقتی اوضاع را اینطور دیدم به سرعت نیشتر را درآوردم و به او گفتم
اگه تکون بخوری میکشمت.
در حالی که از دیدن اسلحه آن هم در داخل زندان وحشت کرده بود گفت
من بلند شدم با تو حرف بزنم نه اینکه با تو دعوا بکنم.
با اینکه میدانستم حرفش حقیقت ندارد مهازا به او گفتم خیلی خوب، پس حالا که برای حرف زدن بلند شدی؟
من نمیدونستم گالگانی با تو رفیق پاپیون. من فکر میکردم اون یه آدم عوضیه، ولی پاپیون تو باید اینو بفهمی وقتی آدم میبینه داره نابود میشه باید برای فرار کردن پولی دست و پا کنه.
این کاملا درسته موکران، تو حق داری به خاطر زندگیت بجنگی، ولی بهتر از راه دیگه ای وارد بشی. او دستش را به طرف من دراز کرد و ما دست همدیگر را فشردیم. با خود گفتم خوب شد که او را نکشتم، وگرنه گرفتاری جدیدی برایم درست میشد و فردا نمیتوانستم از اینجا بروم. هنگام برگشتن به گالگانی گفتم از این موضوع با کسی صحبت نکن، چون اصلا میل ندارم دگار رو به باد فحش ناسزا بگیره. وقتی سعی کردم گالگانی پلان را قبول کند او در جواب من گفت
فردا قبل از حرکت.
امشب هیچ کدام از 11 نفر مرد که در این سلول گرد آمده بودند کلمه ای بر زبان نمی آوردند. همه آنها در این فکر هستند که چگونه آخرین شب را در خاک فرانسه بگذرانند. همه ما کم و بیش از اینکه خاک فرانسه را ترک می کردیم و در مسیر سرنوشت به زودی به سرزمین بیگانه قدم می گذاشتیم افسرده و غمگین بودیم. دگا حرف نمی زد. او کنار من و نزدیک در آهنی که به داخل راه رو باز می شد و هوای خارج را به بیرون می فرستاد نشسته بود. به قدری اطلاعات ما درباره زندانی که انتظار ما را می کشید زد و نقیض بود که من هنوز نمی دانستم در آنجا چه سرنوشتی پیدا خواهم کرد و معلوم نبود که آیا از وضع آنجا راضی خواهم بود و یا اینکه برعکس ناامیدی و اندوه وجودم را در بر خواهد گرفت. مردانی که در این سلول دور و بر مرا احاطه کرده بودند از اهالی مرکز فرانسه بودند. هیچ یک تشابهی با سایرین نداشت. سکوت بین آنها حکم فرمایی می‌کرد. دود سیگار مثل ابری غلیظ از سلول به داخل راه رو کشانده می‌شد و چشم‌ها را آزار می‌داد. زندگی گذشتم مثل فیلمی از مقابل دیدگانم گذشت. سنین کودکی که در میان خانواده‌ای پر از مهر و نجابت و تربیت صحیح سپری شده بود. منظره گل‌های رنگارنگ سبززارها، صدای زمزمه جویبارها، مزه گردو، هلو و آلو که باغ ما برایمان ارزانی می‌داشت. عطر بوته گل ابریشم که همه ساله در فصل بهار گل‌های آن جلوی در خانه ما قرار می‌گرفت. تمام اینها مثل پرده سینما از جلوی چشمانم عبور می‌کرد. فیلمی ناطق که صدای پرمهر مادر بیچاره، آهنگ دلنشین پدر، صدای پارس کلارا سگ شکاری پاپا که مرا به بازی در باغ دعوت می‌کرد و صدای دختران و پسران همسال و همبازی مرا در شبی پر از انتظار برای قدم گذاشتن به آینده‌ای مجهول به گوش من می‌رسانید. خب صبر کن ببینم. من 26 سال بیشتر ندارم و از سلامتی کامل نیز برخوردار هستم. داخل شکمم در حدود 30,000 فرانک پول خوابیده که مقدار 5600 فرانک از آن من و بقیه‌اش متعلق به گالگانی است. دگو هم که اکنون کنار من نشسته 2000 فرانک دارد. به این ترتیب میتوانم روی 40,000 فرانک حساب بکنم. چون این گالگانی که در اینجا قادر به نگهداری از پول خودش نیست به طریق اولی نخواهد توانست از این پول در کشتی و یا در زندان گویان محافظت کند. خودش هم این را میداند و به خاطر همین هم است که سراغ پلانش نمیآید. پس به این ترتیب من میتوانم درباره این 40,000 فرانک نقشه بکشم، البته با در نظر گرفتن خود گالگانی، چون او صاحب اصلی سهم بیشتر این پول به شمار می‌رود و باید به هر طریقی شده از آن استفاده کند. البته من این پول را به مصرف خود او می‌رسانم. 40,000 فرانک پول زیادی است و به وسیله آن می‌توان به راحتی تعداد زیادی همدست پیدا کرد و حتی چند نفر از نگهبان‌ها را خرید. خب، نتیجه بررسی مثبت است. من باید نرسیده با آنجا به همراه دگا و گالگانی فرار کنم و این تنها موضوعی است که باید پیوسته راجع به آن فکر کنم. با دستم نیشتر را لمس کردم و از برخورد دسته فولادی سرد آن با پوست دستم احساس نشاط انگیزی به من دست داد. داشتن اسلحه چنین خطرناک به من اطمینان خاصی می‌بخشید. قبلا یک بار در برخورد با عرب‌ها از آن استفاده کرده بودم. نزدیکی‌های ساعت 3 صبح زندانیان ساکای خود را که بر روی هر کدام یک اتیکت بزرگ دیده می‌شد مقابل در آهنی سلول کنار هم چیده بودند. بر روی یکی از این اتیکت‌ها مشخصات زیر نوشته بود:
پتر 30 ساله، قد 1.73 متر، دور کمر 42، نمره کف 41. این مشخصات متعلق به پیر لوفو بود و در پاریس به جرم قتل به 20 سال زندان با کار اجباری محکوم شده بود. من او را به خوبی میشناختم. او یک پسر شجاع و از اهالی مرکز فرانسه بود. یک مرتبه هوس کردم که قیافه‌های قضات و هیئت منصفه و دادستان را به خاطر بیاورم، ولی گویی مغز من از دستوراتم سرپیچی میکرد و به عوض آنها قیافه‌های معمولی را جلوی چشمم می‌آورد. پیر لوفو به در آهنی نزدیک شد و به من گفت:
چطوری پاپی؟
تو چطوری؟
ای بد نیستم. من همیشه تو عالم رویا به آمریکا مسافرت میکردم، ولی هرگز نتونسته بودم برای این مسافرت پول پس انداز کنم. حالا میبینم که پلیس به طور مجانی منو به این آرزو رسوند.
خب این خودش خیلی خوبه مگه نه پاپیون؟
پیر، فعلا باید منتظر عاقبت کار باشی، درست نمیگم؟
به نظر من که تو زندانهای فرانسه با بیچارگی تلف شدن یا تو سیاهچاله اونجا جون سپردن بدتر از گرفتن جزام یا تب زرده.
عقیده منم همینه پاپی.
پیر نگاه کن، این فیش مال توه. او خم شد و در حالی که آن را به دقت نگاه میکرد شروع به هجی کردن آن نمود.
دلم میخواد هرچی زودتر در ساکو باز کنم و لباسو ببوشم. در این مورد کسی مانع من نمیشه. از طرف دیگه این کارها به همراه سرنوشتم رو پیشونی من نقش بسته.
بابا ول کن پیر، الان وقت این حرفا نیست. من احتیاج به آرامش دارم.
پیر بعد از شنیدن این جمله منظورم را فهمید و از کنار در دور شد.
لوی دگا در حالی که به من نگاه میکرد گفت:
بچه جون، امشب شب آخره. فردا مملکت زیبای خودمون رو ترک میکنیم.
ولی دگا، متاسفانه این مملکت زیبا قانون درست حسابی نداره. بذار به سرزمینای دیگه‌ای که زیباییش به پای اون نمیرسه و در عوض با انسان خیلی بهتر از اینا رفتار میکنن بریم. من با این حرفا اعتقادی نداشتم، ولی آینده نشان میده که حق با من بوده.
مجددا سکوت همه جا را فرا گرفت.
به سوی زندان جدید. ساعت 6 صبح زندانیان برای من قهوه آوردند و سپس 4 نگهبان وارد سلول شدند. آن روز آنها لباس سفیدی به تن داشتند و مثل دفعه سابق رولور از کمرشان آویزان بود. دکمه های طلایی یونیفرم هایشان چشم ها را خیره می کرد. یکی از آنها که 3 یراق طلایی رنگ به شکل وی بر روی بازوی چپش وجود داشت و بر روی شانه اش چیزی دیده می شد گفت:
زندانیان تازه وارد، دو نفر داخل راهرو بشین و هر کدوم از شماها ساک خودتون رو که اسمتون بر روی اتیکت اون نوشته شده بردارین. پس از اینکه ساک ها رو برداشتین پشت به دیوار روبروی راهرو صف بکشین و ساک ها رو جلوی پاهاتون بذارین.
تقریبا 20 دقیقه طول کشید تا همه ما در حالی که ساک هایمان را جلوی پایمان گذاشته بودیم به خط شدیم.
خب حالا لباس هاتون رو در بیارین و اون رو به صورت یک بسته ببندین. خیلی خب، اوه با تو هستم. این بسته ها رو جمع کن و ببر داخل سلول. حالا لباساتون رو بپوشین. همه پوشیدین؟
بله آقای نگهبان.
خب نیمتنه رو داخل ساک بذارین و از اون در روزهایی که بارون میاد و هوا سرده استفاده کنین. حالا ساک ها رو روی شونه چپ قرار بدین. به ستون 2 به دنبال من قدم رو.
نگهبانی یراقدار در جلوی صف و 2 نفر نگهبان نیز به دنبال او، ما نیز به دنبال آنها به طرف محوطه به راه افتادیم، در حالی که نگهبان 4 نفر آخر صف را تشکیل میداد. در طول مدت کمتر از 2 ساعت 800 زندانی به خط شدند. 40 نفر اول را که من و دگا به اتفاق آن 3 نفر فراری یعنی جولو و گالگانی و سانتینی جزو آن بودیم جدا کردند و این 40 نفر به ستون 10 4 صف تشکیل دادیم و سر هر یک از این صف‌ها 1 نفر نگهبان قرار گرفت. در مقابل ما و به فاصله 3 متر 10 نفر ژاندارم تفنگ به دست عقب راه می‌رفتند و هر کدام از اینها را یک ژاندارم دیگر که از بند شمشیرش گرفته بود هدایت می‌کرد. ناگهان در بزرگ اصلی باز شد و ستون از آن عبور کرد. جمعیت زیادی از مردم کنجکاو آمده بودند تا حرکت زندانیان را به سرمنزل جدید از نزدیک ببینند. از پنجره‌های یکی از خانه‌ها که در آن نزدیکی قرار داشت صدای سوت زدن شنیده می‌شد. سرم را بلند کردند و ناگهان چشمم به همسرم ننس و دوستم آنتوینده افتاد که پشت یکی از پنجره‌ها قرار گرفته بودند. پشت پنجره مجاور نیز پلا همسر دگا به اتفاق دوستش آنتوین ژیلتی ایستاده بودند. دگا نیز چشمش به آنها افتاد و من و لویی تا آخرین لحظه به این موجودات عزیز نگاه کردیم. برای آخرین بار بود که زنم و آنتوین را که بعدها در بمباران شهر مارسی جان سپرد می دیدم. هیچ کس حرفی نمی زد و سکوت همه جا را فرا گرفته بود. نه زندانیان، نه نگهبانها و نه ژاندارمها هیچ کدام نمی توانستند سکوت این لحظات را که برای 800 نفر آغاز مسافرتی به سوی نابودی بود در هم شکنند. سوار کشتی شدیم. ما 40 نفر اول را ته کشتی و در داخل قفسی که اطرافش را میله‌های زیادی احاطه کرده بود جای دادند.
بر روی قطعه این مقوا که در آنجا نصب شده بود جملات زیر به چشم خورد. سالن شماره 1، ویژه 40 نفر مخصوص. مراقبت و دقت شدیدی رعایت شود. به هر کدام از ماها یک ننوی لوله شده دادند و برای آویزان کردن آن حلقه‌هایی در اطراف سالن به چشم خورد. ژولو که قبلا در این نوع تشریفات مهارت پیدا کرده بود مرا در آغوش کشید و گفت: زود باش بیا. ساک خودتو جای ننو از حلقه آویزون کن. اینجا درست کنار دو تا پنجره است که در حال حاضر بسته است، ولی وقتی کشتی حرکت بکنه اونها رو باز میکنن و ما میتونیم هوای سالم دریا رو تنفس کنیم. به هر حال اینجا از هر جای دیگه این قفس بهتره. دیگارا به او معرفی کردم و ما سه نفر سرگرم صحبت بودیم که مردی به ما نزدیک شد. ژولو در حالی که با دست راستش راه رو برای این مرد بسته بود گفت: اگه میخوای زنده به مقصد برسی هرگز این ورا پیدا نشه، فهمیدی یا نه؟ آه بله فهمیدم. میدونی چرا؟ بله. خیلی خب، پس زود بزن به چاک. یارو در حالی که به شدت ترسیده بود زود آنجا را ترک کرد. دگا در حالی که از این ابراز قدرت کردن ژولو به شدت خوشحال شده بود نتوانست از بیان آن خودداری کند و گفت: با وجود شما دو نفر من میتونم راحت بگیرم و بخوابم. ژولو نیز در جواب وی گفت: تو اینجا بیشتر از ما در امانی، تو در یک ویلای ساحلی که پنجرش باز مونده باشه. این مسافرت 18 روز طول کشید و در طول این مدت تنها اتفاقی که افتاد این بود. در یکی از شبها صدای فریادی همه را از خواب بیدار کرد. مردی را که کاردی وسط شانه هایش فرو رفته بود و به قصر رسیده بود پیدا کرده بودند. این کارد وحشتناک، طولش متجاوز از 25 سانتی متر می شد. بلافاصله در حدود 25-30 نفر از نگهبانان در حالی که رولور و تفنگ خود را به طرف ما گرفته بودند فریاد زدند: همتون فوراً لخ شید. همه لخ شدیم. فهمیدم که می‌خواهند ما را بگردند. فوراً نیشتر را زیر پای راستم قرار دادم و سنگینی بدنم را روی پای چپم انداختم که نیشتر پای راستم را که لخ بود مجروح نکند. نیشتر به خوبی زیر پایم مخفی شده بود. 4 نفر از نگهبان‌ها به سراغ کفش‌ها و لباس‌ها رفتند تا آنها را بگردند. این 4 نفر قبل از ورود به داخل قفس اسلحه‌های خود را کنار گذاشتند و پس از اینکه وارد آنجا شدند در را به روی خود بستند. ولی در قسمت بیرون نگهبانان با همان نحو به دقت مراقب ما بودند. یکی از آنها که بر سایر نگهبان‌ها ریاست می‌کرد با صدای بلندی گفت: هر کی تکون بخوره جا به جا کشته میشه. آنها پس از کاوش زیاد موفق شدند 3 عدد چاقو، 2 عدد میخ بزرگ و نوک‌تیزی، 1 عدد دربازکن و 1 پلان از جنس طلا پیدا کنند. 6 نفر از زندانیان را که لخت مادرزاد بودند جدا کردند. آنگاه رئیس عملیات یعنی سرگرد بارو به اتفاق 2 نفر دکتر به آنجا آمدند. فرمانده کشی نیز در کنار آنها دیده میشد. به محض خروج نگهبانان از داخل قفس بدون اینکه منتظر دستور باشیم لباسهایمان را پوشیدیم و من توانستم بیشتر خود را از معرکه نجات بدم. نگهبانان به ته کشتی رفتند. وسط آنها بارو ایستاده بود و 6 نفر مرد برهنه را روبروی ما به خط کرده بودند. نگهبانی که یکی از چاقوها را پیدا کرده بود در حالی که به صاحب آن اشاره میکرد گفت: این مال اونه.
درسته، مال منه.
بارو گفت: تا آخرین مسافرت بندازینش تو سلول. صاحبان میخا و در بازکن هم پیدا شدند و آنها پس از اینکه اعتراف کردند همانطور برهنه هر کدام به اتفاق 2 نفر نگهبانان از پلا بالا رفتند. آخر سر یک مرد جوان به همراه یک چاقو و پلان طلا بر روی صحنه ماجرا باقی ماند. این مرد جوانی بود به سن 23 یا 24 با چشمان آبی و قدی در حدود 1.80 متر. نگهبان در حالی که پلان طلا را به دست گرفته بود گفت:
این مال توئه درسته؟
آره مال منه. سرگرد بارو در حالی که آن را به دست گرفته بود و داشت به دقت بررسی می‌کرد گفت:
توش چیه؟
300 لیره انگلیسی به انضمام 200 دلار و 2 قطعه الماس به وزن 5 قیراط.
خیلی خب، الان می‌بینم.
سرگرد بلافاصله آن را باز کرد و چون نگهبانان دورش را احاطه کرده بودند چیزی دیده نمی‌شد، ولی صدای سرگرد را شنیدیم که می‌گفت:
درسته. اسم چیه؟
سالابید یارومئو.
تو ایتالیایی هستی؟
بله قربان. خیلی به خاطر پلان مجازاتت نمی کنیم، ولی به خاطر چاقو چرا؟
معذرت می خوام، این چاقو مال من نیست.
نگهبان گفت:
بی خودی از این حرفا نزن، من خودم اونو توی کفشات پیدا کردم.
دارم بازم میگم که چاقو مال من نیست.
می خوایی بگی من دارم دروغ میگم؟
نه نه، شما دروغ نمیگین، شما فقط دارین اشتباه میکنین.
سرگرد گفت:
خب پس حالا که مال تو نیست مال کیه؟ بالاخره باید مال یه نفر باشه.
ایتالیایی گفت:
همینقدر که مال من نیست.
اگه میخوای توی سیاهچال نندازنت و اونجا نپزی، بگو این چاقو مال کیه. میدونی که دیگه بخار کشی روی این سیاهچال قرار گرفته.
من نمیدونم.
میخوای کفرمو در بیاری؟ چاقو توی کفش تو پیدا کردم و تو نمیدونی مال کیه؟ تو داری منو مسخره میکنی؟ فکر میکنی من حالومم یا مال خودته یا کسی اونو توی کفشت قایم کرده؟ زود باش جواب بده.
اون مال من نیست. منم نمیتونم بگم مال کیه. من که جاسوس و خبرچی نیستم. مگه من مسئول کار بقیه‌ام؟
نگهبان، زود به دستای این مرد دستبند بزن. تو به زودی سزای این بی‌انضباطی رو میبینی. سپس سرگرد با فرمانده کشتی مدتی به گفتگو پرداخت و بعد فرمانده دستوری به یکی از سرنگهبان‌ها داد و او چند لحظه بعد در حالی که یک سطل آب با یک تناب کلوف به دست گرفته بود از پله‌های کشتی پایین آمد. آنگاه آن مرد جوان را با آخرین پله بستن و یکی از ملوانان ابتدا تناب را در آب خیس کرد و سپس با قدرت هرچه تمامتر ضربات مهلکی بر کفلها و پشت آن مرد بیچاره وارد کرد. ولی آن مرد به صورت خارق‌العاده آن ضربه‌ها را تحمل کرد و حتی صدای ناله‌ای نیز از او شنیده نشد. خون از همه جای بدنش سرازیر شده بود. ناگهان در میان این سکوت از داخل قفس ما صدای اعتراضی شدید برخاست.
این شرفای پس!
این صدا کافی بود که همه زندانیان را به اعتراض وادارد.
قاتل ها، پس ها، فاسدای بیشرف!
هرچه بیشتر ما را تهدید می کردند، صدای این اعتراض شدیدتر می شد تا اینکه ناگهان فرمانده فریاد زد.
بخار رو باز کنید!
در یک لحظه ملوانان لوله بخار کشتی را به طرف ما باز کردند و دو ثانیه بیشتر طول نکشید که همه بر روی زمین نقش بستیم. صدای اعتراض از کسی بلند نشد و با اینکه این ماجرا بیش از دو دقیقه طول نکشید، مهازا همین زمان کافی بود که همه بس با در آورند. امیدوارم که شما کله پوکا خوب حالیتون شده باشه. کوچکترین ناراحتی که تولید کنید دستور میدم بلافاصله بخار رو باز کنم. فهمیدید؟ بلند شید. در این جریان سه نفر به شدت سوختن و مجبور شدن آنها را به بهداری ببرند. مرد شلاق خورده هم به ما ملحق شد و این مرد 6 سال بعد هنگام فرار با من مرد. در طول مدت 18 روز تمام افکار ما در اطراف زندان دور میزد و سعی میکردیم به هر تردیدی که شده از وضع آنجا اطلاع حاصل کنیم. جولو نیز سعی میکرد تمام اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهد و ما به وسیله او فهمیدیم که سن لوران دهکده ایست که در فاصله 120 کیلومتری دریا و در کنار رودی به نام مارونی واقع شده است. او گفت زندان توی این دهکده واقع شده و در حقیقت مرکز اصلی زندان با اعمال شاقه به شما میره. توی این زندان زندانیا رو به چند دسته تقسیم میکنن. ابتدا تبعیدیا مستقیما به زندانی به نام سن جان که 150 کیلومتر با اونجا فاصله داره میفرستن و سپس زندانیای محکوم به اعمال شاقه رو به 3 گروه تقسیم میکنن. دسته اول که همه از زندانیای خطرناکن به سلولا میفرستن تا ترتیب انتقال اونها رو به ایل دوسالو بدن. اونجا چند جزیره است که در فاصله 500 کیلومتری کاهن قرار گرفته به اسامی رویال، سن جوزف و دیابل. معمولا غیر از حالتهای اضطراری زندانیان رو به دیابل نمیفرستن و اکثر زندانیان سیاسی به این جزیره فرستاده میشدن. بعد نوبت زندانیایی میرسه که در درجه دوم قرار گرفتن. این گروه توی اردوگاه سن لوران نگه میدارن. از وجود اونا برای زراعت و غیره استفاده میکنن. در صورت لزوم اونا رو به اردوگاه مرگ که در فاصله 42 کیلومتری واقع شده اعزام میکنن. دسته سوم که زندانیای عادی ان. از این گروه برای کارهای از قبیل مثلا قسمت اداری زندان، آشپزخونه و نظافت اردوگاه و دهکده استفاده میکنن یا اونا رو به کارگاه‌های نجاری و نقاشی و برق و رخشویی و اینجور چیزا میفرستن. به این ترتیب به محض ورود اونایی که به سلولا فرستاده میشن کسایی هن که باید بعدن به جزیره برن و این زندانیان باید به طور کلی فکر فرار از مغز خودشون بیرون کنن. تنها شانس فراری که برای اونا باقی میمونه اینه که به بهانه خودشون رو به بیمارستان برسونن از اونجا فرار کنن. در هر صورت به هر قیمتی شده باید رفتن به این جزیره خودداری کرد. البته یه امید دیگه هم وجود داره و اونی که در صورت مهیا نبودن کشتی برای حرکت آدم با پول پرستار رو راضی کنه که یک آمپول تربانتین توی یکی از مفاصلش تزریق کنه یا یه تار موی آلوده به ادرار رو داخل عضله بکنه یا به وسیله تنفس گاز گوگرد تب کاذب 40 درجه به وجود بیاره. به هر صورت به هر قیمتی که شده آدم به بیمارستان راه پیدا کنه. در صورتی که انسان به اردوگاه فرستادن دامنه فعالیتش وسیع‌تر میشه. مثلا میتونه با دادن حق و حساب به دهکده را پیدا کنه و تو اونجا به کار سوپوری یا کارخونه چوب‌بری بپردازه. در این صورت فرصت کافی برای تماس گرفتن با زندانیان آزاد شده و چینی‌ها وجود داره و این تماس میتونه مقدمات یه فرار باشه. جولو تمام این اطلاعات گرانبها را در طول مسافرت در اختیار ما قرار داد. او خودش میدونست که به جرم فرار از زندان او را درون سیاهچال خواهند انداخت. لذا تصمیم گرفته بود با چاقویی که داخل پلان مخفی کرده بود یکی از رگهای زانواش را ببرد، آنگاه در مقابل چشم سایرین خودش را از نردبان پایین بیاندازد تا بتواند به این وسیله به بیمارستان راه پیدا کند. سن لوران دو مارونی. نگهبانان خود را برای تعویض لباس آماده کرده بودند. می‌خواستند لباس‌های سفید خود را بپوشند و کلاه مخصوص خود را به سر بگذارند. ژولو گفت: رسیدیم. دریچه‌های کشتی را بسته بودند و هوای درون قفس به شدت گرم و غیر قابل تحمل شده بود. از لای دریچه‌ها منظره مستعمره به خوبی دیده می‌شد. آب دریا تیره شده بود و این خود نشان می‌داد که وارد مارونی شدیم. پرندگان به صدای سوت کشتی وحشت زده در لابلای جنگل ناپدید می‌شدند. کم کم خانه‌های دهکده ظاهر شدند. جلوی این خانه‌ها سیاه‌پوستان صف کشیده بودند و عبور کشتی را تماشا می‌کردند. آنان به دیدن این کشتی‌ها و خالی کردن محمولاتشان که از یک سری زندانی تشکیل می‌شد عادت کرده بودند. به همین دلیل کوچکترین حرکتی که ناشی از تعجب یا کنجکاوی باشد از خود نشان نمی‌دادند. با شنیدن سه بار متوالی سوت کشتی فهمیدیم که به مقصد رسیدیم. بلا فاصله موتورهای کشتی از کار افتاد و سکوتی عظیم همه جا را فرا گرفت، به نحوی که حتی صدای بالهای مگس به خوبی شنیده می شد. هیچ کس حرفی نمی زد. ناگهان ژولو چاقویش را در آورد و زانوی شلوارش را پاره کرد، چون او می خواست وقتی روی عرشه کشتی رسید زانویش را ببرد تا از خونریزی زیاد جلوگیری کند. نگهبانان در قفس را باز کردند و ما را به ستون سه به خط کردند. ژولو بین من و دگا قرار گرفت. ما سه نفر صف چهارم را تشکیل می دادیم. ما را به طرف عرشه هدایت کردند. ساعت 2 بعد از ظهر بود و گرمای آفتاب کلم را داغون می کرد و چشمانم را آزار می داد. هنگامی که روی عرشه رسیدیم من ساک ژولو را گرفتم و او با یک ضربه چاقو 7-8 سانتی متر از گوشت زانوی خود را برید. آنگاه بلافاصله چاقو را به من داد و ساک خود را مجددا به دست گرفت. درست لحظه‌ای که روی پل کشتی رسیدیم خودش را رها کرد و به ته کشتی افتاد. بلافاصله او را از روی زمین بلند کردند و چون دیدن به شدت زخمی شده به دنبال برانکارد فرستادند و ماجرا به ترتیبی که خود وی خواسته بود ادامه پیدا کرد. اهالی دهکده داشتن با کنجکاوی تمام به ماجرا نگاه می‌کردند. در میان آنها همه رنگ انسان دیده می‌شد: سیاه، سرخ، چینی، دورگی که پدرشان حتما از زندانیان آزاد شده بود و هر کدام از آنها با چشمان خود کسانی را که روی کشتی پا بر روی زمین دهکده می‌نهادند تعقیب می‌کردند. در اطراف دیگری تعدادی زن و بچه که لباس‌های آن مستعمره را به تن داشتند دیده می‌شدند و آنها نیز مثل سایرین داشتند این تازه واردین را تماشا می‌کردند. هنگامی که تعداد ما به 200 نفر رسید دستور حرکت داده شد. بعد از 10 دقیقه راهپیمایی به مقابل در بزرگی رسیدیم که بالای آن بر روی یک الوار بزرگ چنین نوشته شده بود: زندان سن لوران دو مارونی به ظرفیت 3000 نفر. ناگهان در باز شد و صف زندانیان به ستون 10 وارد زندان شدند. زندانیان از پشت پنجره‌ها سر خود را خم کرده بودند تا این مهمانان تازه وارد را بهتر ببینند. وقتی به وسط محوطه رسیدیم فریاد زدند: ایست! ساکا را بزنید جلوی پاتون! شما هم به اینا کلاه بدین! آنگاه به هر کدام از ماها یک کلاه حصیری دادند، چیزی که به نظرم واجبتر از همه بود. دو سه نفر در اثر آفتاب زدگی از حال رفته بودند. وقتی یکی از نگهبانان کاغذی به دست گرفت و من و دگا نگاهی به صورت همدیگر انداختیم و به یاد گفته‌های ژولو افتادیم.
ژولو پینیار.
ژولو پینیار، همان ژولو زخمی شده و او را به بیمارستان برده بودند.
خب، اینها به جزیره فرستاده میشن.
و بلافاصله به صحبت خود چنین ادامه داد:
به دقت گوش کنید. اسم هر کسی رو که خوندم ساکش رو برمی‌داره و از صف بیرون میاد. اون وقت میره جلوی ساختمون زردرنگ شماره 1.
به این ترتیب من و دگا و کریکر از آنهایی بودیم که مقابل همان ساختمان کذایی صف بستیم. ما را به دنبال سالونی مستطیل شکل و به طول تقریبا 25 متر هدایت کردند. من و دگا و پیالوفو به اتفاق سانتوری و گرانده در کنار هم قرار گرفتیم. به انتهای سالن رفتیم. دوش در سمت راست و مسترا در سمت چپ قرار گرفته بود، ولی در لوله ها اثری از آب دیده نمی شد. ساعت 6 بعد از ظهر دو نفر از زندانیان مقداری نفت داخل یک چراغ نفتی که از سقف سالن آویزان شده بود ریخته و آن را روشن کردند و به این ترتیب 3/4 سالن روشن شد. سر ساعت 9 تمام زندانیان بعد از گذراندن روزی طاقت فرسا در جلوی آفتاب به خواب رفتند. من وسط دگا و پیرلوفو دراز کشیدند و ما سه نفر پس از اینکه اندکی با همدیگر با صدای آهسته صحبت کردیم مثل سایرین به خواب رفتیم. صبح روز بعد در حالی که هنوز شب به پایان نرسیده بود شیپور به صدا درآمد. پس از اینکه لباس پوشیدیم و دست و روی خود را شستیم به هر کدام از ماها یک فنجان قهوه و یک قرص نان دادند. ساعت 9 صبح بود که دو نفر نگهبان به اتفاق یک نفر زندانی جوان که لباس سفیدی به تن داشت وارد شد. نگهبانان اهل کرس بودند و به همین زبان با هم صحبت می‌کردند. در همین حین پرستار که در سالن به قدم زدن پرداخته بود بالای سر من رسید و گفت:
چطوری پاپی؟ منو می‌شناسی؟ نه. اسم من سیراه. من تو رو توی پاریس و خونه دانت دیده بودم.
اوه حالا یادم اومد.
این کیه؟ اوه این دوستم دگا. خیلی خب پاپی. من اسم تو رو جز کسایی که باید برای معاینه حاضر بشن می نویسم. می فهمی یا نه؟ تو اسهال گرفتی رفیق. تو هم مبتلا به تنگی نفسی. شما رو سر ساعت 11 می بینم. بابا شما حرف بزنم. بعد از گفتن این جمله از آنجا دور شد و با صدای بلندی گفت:
اینجا کی مریضه؟
آنگاه به طرف کسانی که انگشت خود را بلند کرده بودند رفت و اسامی آنها را نوشت. هنگامی که به مقابل من رسید، یکی از نگهبانان پیر و سیاه به دنبال وی بود. پاپیون، رئیسم پرستار نگهبان بارتی لونی رو بهت معرفی میکنم. آقای بارتی لونی، این دو نفر دوستانی هستند که قبلا راجع به اونها با شما صحبت کردم.
او خیلی خوب سیرا، ترتیب میدم که اونها رو برای معاینه احضار کنم. مطمئن باش.
ساعت 11 به سراغ ما آمدند. تعداد بیماران 9 نفر بود. پیاده از اردوگاه عبور کردیم و به مقابل تنها ساختمان سفید رنگ که بر روی آن صلیب سرخی دیده میشد رسیدیم و سپس به سالن انتظار داخل شدیم. در آنجا در حدود 60 نفر انتظار میکشیدند و در هر گوشه سالن 2 نفر نگهبان قرار داشت. سیرا با لباس دکترها وارد شد و گفت:
شما و شما را بیافتین.
به اتاقی که شباهت زیادی به مطب دکترها داشت وارد شدیم. او به زبان اسپانیایی با 3 نفر پیرمرد حرف زد. یکی از این اسپانیایی ها را فوراً شناختم. اسم او فرنانده بود و در کافه مادرید پاریس 3 نفر آرژانتینی را به قتل رسانیده بود. پس از اینکه مدت کمی با همدیگر به گفتگو پرداختند، سیرا او را داخل مسترایی که به طرف سالونی باز می‌شد، راه نبود و سپس برگشت و گفت:
پاپی، بذار ببوسمت. از اینکه میتونم به تو دوست خدمت بزرگی بکنم خیلی خوشحالم. من ماجرای شما دو نفر رو میدونم. تو خودت پاپیون محکوم به حبس ابدی و اما تو دگا، تو محکوم به 5 سال زندان با اعمال شاقه هستی. شما پولمول دارین؟
آره.
خیلی خوب، هر کدوم 500 فرانک به من بدین تا فردا صبح هر دو شما رو بستری کنم. تو رو به خاطر اسهال، دگا هم نصف شب به یکی یاد بده که نگهبانا رو صدا بزنه و بهش بگه که اون داره خفه میشه. بقیه‌اش به عهده من. فقط یه چیزی رو به خاطر داشته باش پاپیون. اگه تونستی فرار کنی به موقع خبرم کن تا باید قرار بزنم. تو بیمارستان اگه هفته 500 فرانک بدی شما رو یک ماه اونجا نگه می‌دارن. باید زود بجنبین.
فرناندز مسترا خارج شد و به هر کدام از ما 500 فرانک داد که به سیرا بدهیم. سپس من به مسترا رفتم و هنگام بیرون آمدم در مقابل 1000 فرانکی که او به ما داده بود 1500 فرانک به او دادم، ولی او از قبول 500 فرانک اضافی خودداری کرد و گفت:
این پولی که تو داری به من میدی مال نگهبوناست، من برای خودم هیچی نمیخوام. ما با هم دوستیم مگه نه؟
روز بعد من و دگا و فرناندز در بیمارستان بودیم. دگا را نصف شب بستری کرده بودند. پرستار آنجا مردی بود به اسم شاتان و تمام دستورات سیرا را در مورد ما 3 نفر مو به مو اجرا میکرد. او میخواست قبل از رسیدن دکتر یک آزمایش مدفوع از من به عمل بیاورد و وانمود کند که من اسهال گرفتم. ضمناً 10 دقیقه قبل از آمدن دکتر جلوی دماغ دگا مقداری گوگرد سوزانید و سپس یک دستمال خیس روی پیشانی وی قرار داد. از پرستار سوال کردم ژولو کجاست و او در جواب من گفت:
درست ساختمون روبرو. پیغومی داری که بهش برسونم؟
به او گفتم: آره، بهش بگو که پاپیون دگا اینجا هستن و ازش بخواد که بیاد دم پنجره. بین ساختمان ما و ساختمان ژولو باقی پر از گل‌های زیبا قرار داشت. ناگهان ژولو پشت پنجره آمد و در حالی که سنگی به دست گرفته بود که بر روی آن کلمه آفرین با گچ نوشته شده بود. یک ساعت بعد پرستار نامه‌ای را که ژولو نوشته بود به دست من داد. او در این نامه نوشته بود: دارم کاری می‌کنم که منو به اتاق تو بیارن. اگه موفق نشدم سعی کن تو بیای اینجا. این کار به خاطر اینکه توی اتاقت دشمنات جمع شدم، ولی جرأت داشته باش. ماجرای زندان مرکزی من و او را به هم نزدیک‌تر ساخته بود. ژولو قبلا بعد از چند فقره دستبرد به جواهر فروشی های شهرهای مختلف 20 سال زندان محکوم شده و بعد از 4 سال از زندان فرار کرده بود. یک هفته از اقامت ما در بیمارستان می‌گذرد. دیروز 200 فرانک به شاتان دادم و این پولی بود که در ازای یک هفته اقامت بیشتر پرداخت می‌کردیم. مردی 60 ساله از اهالی مارسی به اسم کارورا با دگا دوست شده بود و در حقیقت برای او رول یک مشاور را بازی می‌کرد. او اظهار می‌کرد که مقدار زیادی پول دارد و چون می‌ترسد در دهکده او را به خاطر پول‌هایش به قتل برسانند، لذا زندان را به آزاد شدن ترجیح می‌دهد. برای اینکه گالگانی را به بیمارستان بیاورند، به سیرا مقداری پول دادند و روز بعد گالگانی را به بیمارستان آوردند. می‌خواستم به هر صورتی که شده پلان او را به خودش بدم. به شاتان گفتم که می‌خواهم با گالگانی حرف بزنم و او به من قول داد ترتیب بده که 5 دقیقه به ظهر او را ملاقات کنم. موقع ظهر گالگانی پشت پنجره آمد و من بلافاصله پلان او را کف دستم گذاشتم. او از جا بلند شد و شروع به گریستن کرد. دو روز بعد او برایم 5 اسکناس 1000 فرانکی و یک نامه فرستاد که در این نامه نوشته شده بود متشکرم. خواستم مقداری از این پول را به شاتان که حامل آن بود بدم. وقتی دیدم قبول نمی کند گفتم ما میخوایم اینجا فرار کنیم. تو هم با ما میای؟
نه پاپیون. نقشه دیگه ای من دارم و تا 5 ماه دیگه در مورد فرار هیچ اقدامی نمی کنم. چون میخوام همدستم آزاد بشه. میبینم که تو خیلی عجله میکنی ولی بدون با این میله ها خیلی مشکله. روی من حساب نکن. من نمیخوام تا موقعی که رفیقم آزاد نشده موقعیت خودم رو به خطر بندازم. به او گفتم خیلی خوب شاتان. باید تو زندگی رو راست بود. من دیگه راجع به هیچی با تو صحبت نمیکنم. شاتان گفت ولی با وجود این تو میتونی از من برای رد و بدل کردن پول و غیره استفاده کنی.
آو متشکرم شاتان.
در یکی از شبها صدای رگبار مسلسل به گوش رسید و روز بعد معلوم شد که جولو فرصتی گیر آورده و فرار کرده است. 15 سال بعد یعنی در سال 1948 هنگامی که در یکی از شبها از یکی از کاباره‌های هایتی خارج می شدم یکی از دختران سیاه پوست که من و دوست میلیونر و ونزوئلایی مرا همراهی می کرد گفت مادر بزرگ من که یک راهب است با یک مرد فرانسوی زندگی می کنه. اون یکی از زندانیان فراری کائن است به اسم جولو. ناگهان مستی از سرم پرید و گفتم کوچولو زود منو ببر پیش مادر بزرگت. من و او سوار تاکسی شدیم و پس از اینکه در راه چند بطری مشروب خریدیم خودمان را به خانه سفید رنگ زیبایی با پشت بام قرمز رنگ که در کنار دریا قرار داشت رساندیم. آب دریا تا نزدیک پله های ساختمان پیشروی میکرد. دختر در را به صدا درآورد و زنی سیاه پوست و قد بلند با موهای سفید در را به روی ما باز کرد. پس از اینکه آن دو با همدیگه چند لحظه صحبت کردن او به من گفت بفرمایید آقا این خونه متعلق به خودتونه. شما میخواین جولو رو ببینید؟ صبر کنید الان میاد.
جولو یه نفر اومده تو رو ببینه.
ناگهان پاهای برهنه پیرمردی که از پیژامه آبی رنگ و راه بیرون افتاده و مرا به یاد زندان میانداخت پدیدار شد.
خب گلوله برفی این کیه که این وقت شب به دیدن من اومد؟
پاپیون این غیر ممکنه.
او مرا در آغوش کشید و گفت
چراغ بیار جلو گلوله برفی. میخوام رفیقمو بهتر ببینم. درسته تو خودتی مرد کاملا درسته. خب خیلی خوشحالم. این خونه با تمام متعلقاتش مال خودته پاپی.
آن شب مشروب زیادی خوردیم و جولو گاه گاهی برای من آواز میخواند.
خب پس همدیگه رو بالاخره پیدا کردیم دوست من. درست 20 ساله که من اینجا و از اینکه با این گلوله برفی زندگی میکنم خوشحالم. این بهترین زنیه که یه مرد میتونه ازش تعریف کنه. کی میخوای بری؟ خیلی وقت اینجایی؟
نه فقط یه هفته است.
اینجا چیکار میکردی؟
میخواستم تو این کازینو شریک بشم.
رفیق دلم میخواد تا آخر عمر پیش ما بمونیم. با این یارو مدیر کازینو شریک نشی بهتره چون اگه ببینه کارت داره پیش میره فوراً میکشتت.
اوه از نصیحتت متشکرم جولو. به این ترتیب آن شب جولو فرار کرد در حالی که من و دگا و فرنانده روزهای پر انتظار را پشت سر میگذاشتیم. بعد از فرار جولو نگهبانان با دقت بیشتری مراقب زندانیان بودند. شاتان فقط روزی 2 بار آن هم برای آمپول زدن و درجه گذاشتن وارد بیمارستان میشد. هفته دوم نیز گذشت و من مجدداً 200 فرانک دیگر دادم. دگا درباره هر چیزی صحبت میکرد غیر از موضوع فرار. یک روز که نیشتر مرا دید گفت
هنوز داریش؟ چرا؟
در جوابش با لحن تون میگفتم برای اینکه در موقع لزوم از خودم تو دفاع کنم. یک شب با دگا درباره نقشه فرار صحبت میکردم. به او گفتم هر شب چند دفعه نگهبان عرب وارد بیمارستان میشه و ما میتونیم اونو به راحتی از پا در بیاریم. بعدش هم لباس اونو میپوشیم و پس از اینکه نگهبان دم درم بیهوش کردیم اون دو نفرم به داخل سلول انداختیم. میتونیم روی دیوار بیمارستان به داخل آب بپریم و به وسیله جریان آب از اونجا دور بشیم و بعد همدیگر رو پیدا کنیم و با پولی که داریم یه کشتی بخریم و سپس به دنبال مسافرت خودمون ادامه بدیم. متاسفانه هر دوی آنها از قبول این نقشه خودداری کردند و من فهمیدم که بیهوده دارم تلاش میکنم.